أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في العالمين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به سودهای بانکی بود. عرض کردیم قبل از این که وارد بحثی که طبعا مختصر خواهد بود راجع به حکم حیل ربا بشیم، اصل بحث ربای در قرض اوراق نقدیه که ماهیتاً با قرض در زمانهای گذشته که قرض دراهم و دنانیر بود فرق میکنه. برخی از وجوه ممکنه ذکر بشه برای جواز اخذ زیاده در قرض این اوراق نقدیه و پولهای اعتباری. وجه اول عدم اطلاق در ادله حرمت ربا بود، و یا حکومت لا یکون الربا الا فی ما یکال و او یوزن بر ادله حرمت ربا که گفته می شد اسکناس نه وکیل است نه موزون، معدود است و لذا خارج از دلیل حرمت ربا هست، که ما جواب دادیم. البته برخی در اینجا مطالبی دارند که خارج از هدف بحث هست، مثلا این که ادعا می کنند ادله حرمت ربا منصرف است به ربای در قرض مصرفی و نه ربای در قرض استثماری. یعنی ادله حرمت ربا بر اساس این هست که ربا ظلمه، و چون ربا ظلم است حرام است. ارتکاز عرف در جایی ربا رو ظلم میدونه که شخص قرض گیرنده برای نیازش قرض میگیره، بعد قرض دهنده سود میخواد بگیره، اونم چه سودی؟ از آفن مضاعفه، لا تأکل الربا از آفن مضاعفه و اتق الله. اما ربای در قرض استثماری ظلم نیست. آقا قرض میگیره، میره باش تجارت میکنه، سود میبره، حالا بخشی از سود رو هم به صاحب پول بده، این که ظلم نیست. خودش به آلاف و الوف میرسه، یه بخشی از سود رو هم بده به این صاحب سرمایه. حالا اگر بانک به مردم سود بده یا سود بگیره از مردم، خب کسی احساس نمیکنه که ظلمه. میگن آقا شما رفتی از بانک وامه برای تجارت گرفتی، اگه این وام رو بگیری و عمده سودم برای خودت، بخشی از سود رو به بانک بدی، این ظلمه؟ این یک بیانی است که بعضی ها ممکنه مطرح کنن که اینها به فقه ارتباطی نداره. ادله حرمت ربا مطلق هست، بلکه روایت در خصوص ربای قرض استثماری داریم که شخصی به دیگری قرض میده تجارت کنه. و سود میگیره. امام فرمودن که این کار جائز نیست، که روایتش رو بعدن میخونیم. و این که ربا ظلمه، فل جمله ارتکاز و عقلا بر ظلم بودنش هست، نه بل جمله. همون ربای در قرض مصرفی هم سود کم از نظر عقلا ظلم نیست. میگه خونم رو اجاره میدم، اجاره میگیرم، میگید اشکال نداره. خب حالا ما خونه نخریدیم، پول نگه داشتیم، شما از ما پولمون رو میگیرید استفاده میکنید، ما که ملزم نبودیم به شما قرض بدیم. میخواید شما قرض بگیرید این مقدار به ما سود بدید، نه اینکه روز به روز سود بیشتر بشود یا سودهای وحشتناک. نه، کی اغلا اینو ظلم میدونن؟ فل جمله رباز ارتکاز و اغلا بر ظلم بودنشه. شرع مقدس اینو تعمیم داده و از این ارتکاز فل جمله بر ظلم بودن ربا استفاده کرده برای اینکه نهی بکنه از مطلق ربا. فلکم رؤوس و اموالکم، من اقرض رجلا ورقا فلا یشترط الا مثلها. اصل ظلم بودن ربا فل جمله مطابق با ارتکاز و عقلا بوده و در اون زمانم فرد متعارف ربا که محل ابتلاء محرومین بوده همین ربای از آف مضاعفه بوده که از محرومین می گرفتن.
تعریف داره لکن رؤوس اموالکم، یعنی مازاد و رؤوس اموال هر چه باشد ظلم است.
عرض میکنم از نظر شارع توسعه در ظلم داده شد، ولیکن نمیخوایم بگیم اصلا ربا ظلم تعبدی است مطلقا، نه، فی الجمله بعض از مراتع ربا ظلم عقلایی هم هست، اما شارع از همین مطلب استفاده کرده برای نهی مردم از ربا به شکل مطلق. توسعه و تعمیم ظلم بودن ربا تعبدی است. بله، یعنی ارتکازی بودن این که ربا ظلم است فی الجمله این منشأ شده و حکمت شده شارع کل ربای در قرض رو تحریم کنه. عرض میکنم روایت هم هست که کسی قرض میده دراهمی را تا دیگری باهاش تجارت کنه و زیادی میگیره. حضرت فرمود این کار جائز نیست.
شما که دارید خلاف ظاهر معنا میکنید میگید ظلم تعبدیه، خب ظلم در طول حرمت چرا معنا
میکنید؟ ببینید راجع به لا تظلمون و لا تظلمون دو تا تفسیر هست. یک تفسیر همینه که شما میفرمایید که آقا ربا در طول تحریم شارع ظلم هست، نه قطع نظر از تحریم شارع، ولذا حیله ربا اصلا فروش اسکناس به اسکناس بیشتر اگر حقیقتش قرض نباشد، امام فرمودن ولیکن حیله رباز و ظلم است. گفته میشه که آقا شارع ربا رو تعبدن فرموده ظلم، چون حرام است ظلم است، اما فروش 1,000,000 به 1,200,000 تومان 6 ماهه که شارع تحریم نکرده، احل الله البیع. ربا چون حرام است ظلم است، بیع حلال است ظلم نیست. این خلاف ظاهره. مبنای دوم که موافق با ظاهر اینه که ظلم بودن علت برا حرمته، نه در طول حرمت. ظلم بودن معلول حرمت نیست تا ما بگیم دائر مدار حرمته. و اگر جواز حیل ربا طبق قواعد عام ثابت شد، دیگه ظلم هم نیست. مبنای این مبنا خلاف ظاهره. مبنای دوم به نظر ما که امام هم استظهار کردن درسته، که ظاهر لکم رؤوس و اموالکم لا تظلمون و لا تظلمون، اینه که چون شرط زیاده و اخذ زیاده طبق شرط یا طبق اجبار ظلم است، ما میگوییم فلکم رؤوس اموالکم.
مراتب قلیل انصراف داره به هم از آف مزاحفه دیگه. چرا خارج میکنیم مراتب سود کم؟ اگر استظهار اینه دیگه چرا خارج؟
بله،
اگر استظهار اینه پس چرا مراتب سود کم خارج میکنید؟ از این علیت ظلم خارجش میکنید، میگید مطلقا حرام. الاخره علت ظلم دیگه ظاهرش اینه، مردم کم نمیده. میگم در حال هر دو تفسیر خلاف ظاهره، هم تفسیر
نه اتفاقا
کم رو شما خارج.
فان تبتم فلکم رؤوس و اموالکم لا تظلمون و لا تظلمون، یعنی چون نباید ظلم کنید و در ضمن و در این حال ظلم هم نپذیرید، ما منشأ شد حکم کنیم که تنها اصل پول را بگیرید نه بیشتر. ولذا ظلم بودن علت برای تحریم رباست، اما نه این که هر کجا ارتکاز و عقلا گفت این رباز ظلمه اون وقت بگیم از حرامه که بشه علت. اصل ظلم بودن مطابق با ارتکاز و اغلا وقتی شد، شاید در تشخیص مصداق ظلم بیشتر از عرف تدقیق کرده. هیچ خلاف ظاهر نیست. آیات و روایات دیگر هم به طور مطلق هست، به اونها توسط میکنیم. اون روایتی که اشاره کردم اینه، علی ابن جعفر فی کتابه عن اخیه علیه السلام سألته عن رجل اعطا رجلا 100 درهم یعمل بها، سألته عن رجل اعطا رجلا 100 درهم يعمل بها يعني يتجر بها الا ان يؤتيه 5 دراهم او اقل او اكثر هل يحل ذلك؟ قال لا، هذا الربا محظن، این ربای قرضه تجاری و استثماری است. فرمود هاذا ربا محضن. یک بیان دیگه برخی مطرح میکنن، او رو هم عرض کنیم که از این بیانهای غیر فقهی بیرون بیاییم، بریم سراغ اون بیان فقهی که در وجه دوم بحث میکردیم. و اون اینه که برخی میگویند دلیل حرمت ربا شامل ربای بین دولت و ملت نمیشه. بله چون
تعلیل روایت استفاده کردن دارن
روایت
داریم که ولایت
حالا یه جور صحبت نکنید با بیان ما متهم بشید به غیر فقیه بودن. وجه اینم بگیم که برخی مطرح کردن که گفتن آقا دولت از ملت سود بگیره، اصلا صریحا بگیم وام میدیم سود میگیریم، یا ملت از دولت سود بگیره، این حرام نیست. به دو بیان، یک بیان اینه که گفته میشه که اصلا ادله نهی از ربا خطاب به مردم است، نه به مردم و دولت. یعنی میگه مردم از همدیگر ربا نگیرید، اگر توبه نکردید بدانید که خدا به جنگ شما می آید، فأذنوا بحرب من الله، یعنی اعلموا ان الله یحاربکم. برخی فأذنوا بحرب من الله رو معنا میکنن فأذنوا بحرب مع الله، نه معناش این نیست که شما اعلان جنگ با خدا بکنید، فأذنوا یعنی فعلموا بحرب من الله، بدانید که جنگ از ناحیه خدا بر علیه شما شروع میشه، خدا به جنگ شما میاد، پیامبرش به جنگ شما میاد. این خطاب به مردم است. دولت اگر یک طرف قرار داد بود این از دلیل حرمت ربا خارج. وجه دوم اینه که گفته میشه در روایت یاسین زریر از حریز از زراره آمده که امام علیه السلام فرمود لیس بین الرجل و ولده و بینه و بین عبده ولا بین اهله ربا، انما الربا فیما بینک و بین ما لا تملک. مفاد این روایت شریفه اینه که بین انسان و فرزندش، اما از ذکر یا انسا، پدر با پسر یا دختر، ربا بینشون نیست. یعنی ربا بین اینها حرام نیست، چه ربا بدهد پدر به فرزند چه ربا بگیرد. ولا بین اهلهی، بین زن و شوهر ربا حرام نیست. به لسان حکومت میگه لا ربا بین ولا لیس بین الرجل ولا لیس بین الرجل و ولده ولا و بینه و بین عبده ولا بین اهلی ربا. چرا؟ انما الربا فی ما بینک و بین ما لا تملک، ربا بین شما و بین کسی است که در اختیار شما نیست. فرزند شما در اختیار شماست، همسر شما در اختیار شماست، حالا از این طرف هم بگیم شما هم در اختیار فرزندتان هستید، شما هم در اختیار همسرتان هستید. حالا در مورد مولا و عبد، حالا عبد در اختیار مولاست، انما الربا فی ما بینک و بین ما لا تملک. دولت و ملت از هم بیگانه نیستن، مال دولت مال ملته، دولت میخواد کجا ببره؟ بله دولت سود میگیره، خب باز سرمایه ملت زیاد میشه، بالاخره برای شخص، برای شخصش که سود نمیگیره، که حساب پسند، حساب شخصیش بالا بره، خزانه مملکت بالا بره. انما الربا فی ما بینک و بین ما لا تملک. ملکیت هم ملکیت شرعیه نیسا، ولی ما که نمیتونیم بگیم که پدر مالک فرزندش هست یا مالک اموال فرزندانش هست، شوهر مالک همسرش هست یا مالک اموال همسرش هست. یک ملکیت عرفیه به معنی در اختیار داشتن، جیب او جیب این شخص بودن. میخواد بگه بابا آخه ولایت هم نداره پدر بر فرزندش، همینو میگم ملکیت عرفیه، یعنی جیب او شما نداره، از این جیب به اون جیب میره، دو تا جیب نیست، از این جیب انسان به اون جیب انسان. این سود نمیگن بهش، این ربا بهش نمیگن. خب اینم که برخی مطرح کردن درست نیست، اما انصراف ادله حرمت ربا هیچ وجهی نداره. این مثل این میمونه که بگیم عمومات معاملات شامل دولت ها نمیشه، تکالیف متوجه شخصیت حقوقی نمیشه. این درست، ولذا در بحث زکات فطره گفتن این سربازهایی که نانخون دولت هن، زکات فطرهشون به عهده خودشونه. چرا؟ برای اینکه زکات فطرش به عهده کی میخواد باشه؟ به عهده اون فرمانده، اون پادگان، اون که از اموال خودش خرج نمیکنه، به عهده شخصیت حقوقی پادگان، اون که مکلف نیست تا تکلیف بشه به اداء فطره این سربازها. مفاد روایت اینه که رجل یا علیکه فطره من تعول، اون درست، اما شرایط معامله مثلا بیع الخم باطل است و مجری بیع الخم را مرتکب حرام شده، فرق نمی کنه دولت وارد کنه خمر را یا ملت، چه فرقی میکنه؟ وجهی نداره انصراف. و اما نه، وجه اول اینه که وجه اولی بود که ادله حرمت ربا انصراف داره به ربای بین اشخاص، این وجهی نداره، یک طرف شخص، یک طرف شخصیت حقوقی دولت، اونم اطلاقات حرمت ربا میگیره. اما وجه، اما بیان دوم روایت یاسین زریر، حالا یک اشکال سندی بهش شده که در جای خودش بحث میشه که یاسین زریر توثیق خاص نداره. خب این بحث رجالی است که ما واردش نمیشیم. مرحوم آقای تبریزی میفرمود از باب تعویض سند ما این روایت رو درست میکنیم، چون داره یاسین الزریر ان حریز ان زناره. حریز کسی است که شیخ در فهرستش میگه اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاتهی، بعد نام میبره واسطه های سقرا. یکی از روایات حریز همین روایته، عموم اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاتهی سقتون ان سقه شامل این روایت هم میشه. فرزایشون در رساله شون میفرمودن که ربا بین پدر و فرزند جائز است، ربا بین شوهر و همسر جائز است. اما مرحوم های خویی میفرمودن که نخیر، این روایت سندش ضعیف است. خب یک راه برای تصحیح سند تعویض سنده که ما در جای خودش بحث کردیم قبول نکردیم. یک راه همینه که قدما به روایات یاسین زریر اعتماد میکرد، در کافی بعض ابواب هست فقط یک حدیث داره اونم از یاسین زریره و طبق او فتوا داده. حداقل دو باب فعلا به خاطر من هست که یک حدیث نقل میکنه در کافی، اونم از همین یاسین زریره.
چند تا روایت ضعیف بوده وصول پیدا کرده یکیشو
وقت کافی که اولش میگه که من آثار صحیحه عن صادقین رو نقل میکنم،
وصول پیدا کرده از حدیث
وقت عرفیه که این حدیث ضعیف رو مطرح کنه، حدیث های دیگر رو که معتبر بوده مطرح نکنه. یا معتبر نبوده اونا رو مطرح نکنه، خصوص این روایت رو در این دو باب مطرح کنه. حالا این یک وجهی است که برخی از فضلاء معاصر به این وجه تمایل دارن. بله بله، در فروع کافی دو باب هست، مراجعه کنید. حداقل دو باب است که حدیث از یاسین زریر نقل میکنه، یکیش همون طواف بین البیت و المقام، حد مطاف. اشکال تعویض سند مفصله، اجمالش اینه که ما یک نقض میکنیم و یک حل. نقض میکنیم که خود شیخ در فهرست خلاف این نظریه تعویض سند عمل میکنه. مواردی هست که با تعویض سند حدیث تصحیح میشه اما شیخ میگه این حدیث ضعیف است به خاطر این راویش فلانی است، هم در تهذیب هم در استفسار هم در فهرست. در فهرست راجع به روایات یونس ابن عبدالرحمن نگاه کنید، میگه یونس ابن عبدالرحمن اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاته، خبر داد به ما به جمیع کتب و روایاتش، فلان ثقه از فلان ثقه از ابن ولید از فلان ثقه اسم میبره از یونس ابن عبدالرحمن. بعد میگه که ابن الولید گفت و ما تفرد بهی محمد ابن عیسی عن یونس فلا اعمل به روایته. دقت کنید، اولش میگه جمیع روایات یونس ابن عبدالرحمن را ثقات از ابن الولید، از یک فرد ثقه که نام میبره، از یونس نقل کردن. و چجوری میشه که بعدش میگه ابن الولید گفت ولیکن یک سری روایات هست فقط محمد ابن عیسی ابن عبید یقطینی نقل میکنه، ما تفرد به محمد ابن عیسی ابن یونس فلا اعمل به. اگر بنا باشه که جمیع روایات یونس ابن عبدالرحمن رو اون سند اول شامل میشه که داره اخبرنا به جمیع کتبی و روایاته، مثل مورد میمونه برای ما تفرد به محمد ابن عیسی ابن یونس. مثل این میمونه که من بگم تمام مطالب مرحوم آی خویی را من از مرحوم آی تبریزی نقل میکنم، بعد بیام بگم و مطالبی را که فلان آقا اسم کسی دیگر بود منفردن از آی خویی نقل میکنه من به او اعتماد ندارم. خب شما که گفتی همه مطالب آی خویی رو از آی تبریزی من نقل میکنم، من به تمام مطالب آی خویی از طریق آی تبریزی سند دارم، جا میمونه برای این که بگی بعضی از مطالب هست که فقط اون نفر دوم غیر از آی تبریزی نقل میکنه من به او اعتماد نمی کنم؟ از این شیخ داره نقل میکنه، از هر دارم از ابن الولید، هم حرف اول از ابن الولیده. نه ببینید کلام در اینه که ابن الولید در سند اول گفت جمیع روایات یونس ابن عبدالرحمن را من از این آقای زید ثقه نقل میکنم، شیخ اینو خبر داد. بعد میگه ابن الولید گفت ولیکن ما یختص بهی امر، یعنی یونس ابن عبدالرحمن من به او اعتماد ندارم. هر دو رو ابن الولید گفت و شیخ هر دو رو از ابن الولید نقل کرد. شیخ فهرست رو بزنید، شما که لپتاپ جلوتونه، فهرست رو بزنید در ترجمه یونس ابن عبدالرحمن، شیخ هر دو را از ابن الولید نقل میکنه اون تا با واسطه، هم حرف اول رو از ابن الولید نقل میکنه هم حرف دوم رو. خب وقتی شما میگی که جمیع روایات یونس ابن عبدالرحمن رو ابن الولید گفته که من سند دارم از طریق فلان ثقه، جا میمونه بعد بگید که ولیکن ابن الولید گفته یک سری روایات فقط یونس ابن عبدالرحمن نقل کرده از، فقط محمد ابن عیسی ابن عبید نقل کرده از یونس ابن عبدالرحمن، من به اونا اعتماد ندارم. ها این نتیجه میگیریم که اصلا اخبرنا به جمیع کتبه و روایاته جنبه تیمن و تبرک و تشریفاتی داشته، یعنی یونس ابن عبدالرحمن اجازه میداده به شاگردش که عجز طولک انتر ویعنی جمیع کتبی و روایاتی، اما مصداق روایت من کدومه اون دیگه تشخیصش با خود اون شاگرد. نه اجازه ها تشریفاتی بوده، ما چه میدانیم این روایت از چه کتابی بوده، اجازه ها تشریفاتی بوده، مثل این اجازه هایی که اخیراً دیدید دیگه، امام اربعین حدیثنشون رو نگاه کنید، میگن حدثنا الشیخ عباس القمی قول حدثنا مرزا حسین نوری، یک صفحه دو صفحه سند این کنه تا کلینی، بعد میگه که کلینی سند میگه که مرحبا به قوم قذب الجهاد الاکبر و بقی علی ق قلب الجهاد الاصغر و بقی علیهم الجهاد الاکبر قیل یا رسول الله و من جهاد الاکبر قال جهاد النفس. شما فهم میکنید امام اینا رو از عاشق عباس قمی گرفته؟ نه بابا، امام یک کتابخونه کوچیکی داشت، خیلی هم کتاب نداشت، همون اصول کافی که تو خونه پدر ما و پدر بزرگ شما بود تو خونه امام هم بود. این سند تشریفاتیه برای که بگن ما جز روایت حدیث هستیم و ثواب روایت حدیث حامل ما میشه. این اجمال مطلبه که روایاتهی، یعنی ظاهرش که روایاتی که واقعا از حدیث صادر شده، نه روایاتی که یونس یاسین ضریر میگه من از حدیث شنیدم. خب شاید جعل کرد
این احتمالا
حالا از عمده اون وجه دومه که اگر قانع بشید که بعید نیست روایت تا مستند بشه، ولیکن دلالتش مشکل داره. بابا انما الربا بینک و بین ما لا تملک، این بیان عرفیش برای این که ربا بین پدر و فرزند بگه جائزه، ربا بین شوهر و همسر جائزه، ربا حرام است بین تو و بین کسی که مالک او نیستی، اختیار مال او رو نداری. دولت مگه اختیار مال ملت رو داره؟ ملت مگه اشخاص، شخص شما مگه اختیار مال دولت رو داری؟ اتفاقا زیل روایت میگه ربا بین مسلمان و ذمی حرامه. چرا؟ برای اینکه شما شخص شما که مالک ذمی نیستید. اگه شخص شما مالک ذمی بودید روایت اینه بله، حالا قلت فالمشرکون بینی و بینهم ربا قال نعم، یعنی حرام است. قلت فانهم ممالک قال انک لست تملکهم انما تملکهم مع غیرک انت و غیرک فیهم سوا. ربا بین تو و بین کسی که شخص تو اختیار داره اوست جائز است، اما ربا بین دولت و ملت کش مشمول این بیان نیست، چون شخص شما که مالک اموال دولت نیستید، دولت هم که اختیار داره اموال شخصی شما نیست. فوقش ولایت فقیر رو به طور مطلق اگر قائل بشیم، در محدوده مصالح عامه فقیه میتونه تصرف کنه در اموال، در محدوده مصالح عامه، و الا فقیه هم اختیار داره اموال شخصی مردم نیست. یک اختیار عرفی داشته دیگه، امروز خیلی دیر شد، حالا دیر شروع کردیم، انشالله بقیه این مطلب تموم شد دیگه، به همین مقدار باید این سه روز مونده، بله سه روز آینده رو دیگه با تلگراف ارسال مطالب رو بگیم و لذا میریم سراغ اون وجه دوم که وجه فنی هست، که گفته میشه که در اسکناس که پول اعتباری است، به مقدار تورم شرط زیاده حلال است، که این نظری است که برخی از فقهای بالحمل شایع انتخاب کردن. این فرق میکنه با اون بحثی که قبلا راجع به ربای در قرض تجاری و ربای بین دولت و ملت و اینها بود، که لم نر احدا من الفقها بالحمل الشایع ادعاه، و بعضی از رفاهای جلسه هم خطور به بالشون کرد، و اینا منافات با مقامات عالیشون نداره، و الحمدلله رب العالمین.